آقای محمد اشرفی از لندن کانادا صحبت میکنیم، فعال کارگری. سلام و روز شما بخیر.
سلام، منم روز رو به شما خوش میگم و همینطور از شما و شنوندگان تشکر.
محمد جان، مدت هاست که رژیم دست به یک اقدامات تحریک‌آمیزی بر علیه کارگرها زده و اخیراً تشدید شده این مسئله. فکر میکنید که چرا در چنین شرایطی رژیم دست به این کارا میزنه، به خصوص در رابطه با مسئله این تجار خارجی که دارن میرن میان و ایران رو دارن به عنوان یک بازار بررسی میکنن؟
عرض کنم خدمتون، این موضوع رو باید به دو صورت بررسی کرد. یکی این که خب جمهوری اسلامی از زمانی که برقرار شد هرگز ثبات به صورتی که فکر کنه هیچ خطری برای تهدیدش نمی کنه نداشت. دائما بعد از شکست انقلاب 57 این خطر براش وجود داشته، هر لحظه ممکنه جامعه ایران شورش کنه یا قیام کنه و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه وجود داشت، و جمهوری اسلامی برای حفظ خودش و برقراری ماندن حاکمیتی که چسب کرده سرکوب را اولین حرف خودش قرار داد. مسئله دوم به این صورتی که بعد از جنگ و در دوران حکومت رفسنجانی طرح‌های نوین برقرار شد و طرح‌های نوین از جمله اولین طرحی که رفسنجانی اعلامش کرد این بود که توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی است. در واقع این در شروع کننده خصوصی سازی یا راه اندازی نئولیبرالیسم اشکالی که در کشورهای دیگه در حالش برقراری بود انجام می شد و این طرح از همون لحظه مد نظر داشت وارد اقتصاد جهانی بشه، جمهوری اسلامی وارد عضویت سازمان تجارت جهانی بشه و تمامی حرکتهایی که برای عضویت در تجارت جهانی لازم بود داشتن طراحی میکردن. از جمله اون طرحهایی که میشه روش صحبت کرد که جمهوری اسلامی مد نظر قرار داشت تا آماده سازی کنه جامعه اقتصادی و جامعه سیاسی ایران را، به خصوص سرکوب طبقه کارگر را، برای اینکه سرمایه گذاران خارجی بتونن وارد ایران بشن و تضمین شده، یعنی تضمین هایی که از جمهوری اسلامی خواستن این کارها را جمهوری اسلامی انجام میداد. از جمله کارهایی که میشه گفت انجام داد شروع خصوصی سازی بود. خصوصی سازی به دو شکل انجام در دو بخش انجام میشد، یکی حذف خدمات عمومی یا خصوصی کردن خدمات عمومی بود، دیگری خصوصی کردن مراکز تولید و خدمات غیر عمومی. در واقع به این صورت بگیم که از یه طرف شروع کرد به خصوصی کردن مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها و گران کردن ارزاق عمومی یا نهادهایی که به ارزاق عمومی یا سوخت و اینجور چیزا مربوط می شد. از طرف دیگه شروع کرد به خصوصی کردن مراکز تولیدی که به هر حال ملی شده بود یا در اختیار دولت بوده، و برای اینکه اینها را پیش ببره شاخه سوم حرکت‌های خودش را انجام داد. شاخه سوم در واقع دستکاری یا هر روز خرابتر کردن قانون کار بود. به عنوان مثال در رابطه با قانون کار میشه طرحهایی را مثال زد، مثل اینکه خارج کردن کارگاه‌های 10 نفر، کمتر از 10 نفر و بعداً کمتر از 20 نفر از مشمولیت قانون کار و بیمه‌ها، که کارگران کارگاه‌هایی که کمتر از 10 یا 20 نفر داشتن از مشمولیت قانون کار خارج شدن و کارفرما هر چطور که میتونست در موردش کارگرا تصمیم بگیره. بعدا در قانون کار موادی رو وارد کردن که باعث میشد این کارگرا به راحتی اخراج بشن و کارفرما هر جا خواست اخراجشون کنه، یا حتی کارفرما میتونست کارگاه ها رو تغییر کاربری بده و گاهی اوقات کارخونه هایی که در نزدیک شهرها بودن و زمینش قیمت خیلی زیادی داشت تعطیل میکردن و تبدیل به پاساژ و مراکز تجاری میکردن و کارخونه رو به بیابانها منتقل میکردن و با این بهانه که تغییر کاربری دادیم کارگرها را که سابقه کار زیادی داشتن اخراج میکردن یا مجبورشون میکردن به قرارداد موقت تن بدن. طرح بعدی همون قرارداد موقت و سفید امضا جای قراردادهای رسمی بود. همه این طرح ها ادامه پیدا کرد تا اونجایی که رسیدن به حذف یارانه ها و گران کردن سوخت. اینها همه طرحهایی بودند که به از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی داشت زمینه ورود سرمایه های خارجی را آماده می کرد. در واقع بارها سازمان ملل و تجارت جهانی اعلام کردند که سرعت عملی که جمهوری اسلامی در رابطه با آماده سازی بازار ایران جهت ورود سرمایه ها یا همان طرحهای نئولیبرالی انجام میده از همه کشورها بالاتر. یعنی بارها تمدید میکردن از جمهوری اسلامی که داره کارهای نئولیبرالی رو انجام میده. در کنار همین مسائل خب نیاز به سرکوب داشت. خب سرکوب ها رو هم باز اوایل به صورت پراکنده انجام میداد، سازمان یافته زیاد دیده نمیشد، اما بعدها ما دیدیم که حدودای سالهای فکر کنم 84 یا 73 بود که طرحی به نام پدافند غیر عامل را ارائه داد. در طرح سازمان پدافند غیر عامل یک سازمان پنهان یا نیمه علنی بود که وظایف این طراحی طرحهای جدید برای حرکت از نظر امنیتی و انتظامی حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد بود. اول یکی از طرحهای اون این بود که اومد سپاه را از سازمان کشوری به سازمان استانی تبدیل کرد و در سپاه 32 منطقه ایجاد کرد. برای هر استانی یک سپاه درست کردن و برای تهران دو سپاه. و گفتاره هاشون هم این بود، یعنی توضیحشون هم این بود که دقیقا اعلام کردن که از این به بعد دشمن اصلی ایران بیرون از مرزهای ایران نیست، بلکه در داخل مرزهای ایرانه. بنابراین سپاه را به استانی تبدیل میکنیم تا بتونه سریعتر اکسل عمل نشون بده. ما بینیم که در شاخه سوم آماده سازی برای ورود سرمایه های خارجی کارهای نظامی و انتظامیشون هم به همین صورت، به صورتی که در رابطه با اقتصاد و سیاست داشتن پیش میبردن، اینجا هم پیش میبرن. سپاه خودشو آماده میکنه و برای سرکوب. تا این بحث سرکوب تا اونجا پیش میره که طی چند ماه اخیر چندین مانور نظامی با دقیقا هم با همین اسم که برای سرکوب شورش ها و قیام های کارگری مانور انجام میدن توی شهرهای شمالی. ما میبینیم که دیگه جمهوری اسلامی اصلا نه خجالتی سرش میشه نه کاری که بخواد پنهان کنه، علنا اعلام میکنه که ما خودمون رو برای سرکوب کارگرها آماده میکنیم. در مجلس یا در نهادهای مختلف کارگری هم که مربوط به دولت هستن اعلام میکنن که ما به حالت بحران اقتصادی داریم نزدیک میشیم، بحران کارگری داریم نزدیک میشیم و هر لحظه شورش و قیام و غیره ممکن اتفاق بیفته و اونا خودشونو برای مبارزه و مقابله آماده میکنن. همه این کارها رو برای این انجام میدن که زمینه ورود سرمایه های خارجی و وارد شدن در تجارت جهانی و خصوصی به آزادسازی اقتصاد رو هموار کنن. مثلا در اواخر شنیدیم که آقای ساکس از معاونین بانکیمون میاد ایران و این ساکس کسی هست که یکی از طرفداران بزرگ درمانی اقتصادی را پیش میبره که در بلوی و لهستان افتضاح اقتصادی علیه زحمتکشان ایجاد کرده و تا تونسته اونجا فشارهای غیر انسانی رو روی زحمتکشان را پیش برده. از جمله کارهایی که در لهستان و بلوی که مسئول انجامش ساکس بوده، جفری ساکس بوده، حذف یارانه های مواد غذایی، افزایش بهای سوخت، کاهش خدمات اجتماعی بود. حالا ما میبینیم جمهوری اسلامی در ایران قبل از ورود ساکس همه این سه قسمت رو کاملا انجام داده. حالا مراحل بعدی رو میخواد از ساکس راهنمایی بگیره که چه کارهای دیگه باید بکنه. و اینم فراموش نکنیم که معمولا این طرح‌های ضد مردمی رو، ضد کارگران و ضد زحمتکشان رو با بهانه‌هایی و پوششی به عنوان کمک به کاهش فقر، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی یا کمک به حفظ محیط زیست انجام میدن، چه در واقع میشه گفت دروغ 100% است. دقیقا 180% برعکس این اعلام هاشون عمل میکنن. میخوام اینجا اینطوری جمع‌بندی کنم که جمهوری اسلامی برای ورود به بازار آزاد اقتصادی یا ورود به سازمان تجارت جهانی به وسیله کلیت نظام، چه دولت‌های اصلاح طلبش چه دولت‌های اصولگراش، مداوم و پیگیرانه طرح‌های ضد زحمتکشان و ضد کارگران را برای آماده سازی ورود سرمایه خارجی انجام دادن. که از من سه قسمت خدمتتون عرض کردم، قسمت چهارمی هم وجود داره. در قسمت چهارم در واقع منطبق کردن قوه قضاییه و قوانین مجازات یا برخورد با مبارزات کارگری و زحمتکشان را دارن به صورت قانونی آماده میکنن. از یه طرف به کارفرما اجازه اخراج نامحدود میدن و کمکش میکنن، از یه طرف دیگه قوانین مورد نیاز اخراج کارگران یا سرکوب کارگران را سازمان‌های نهادها و سازمان‌های قضایی و دولتی آماده می‌کنن پیشاپیش. خب برای این کار میشه در رابطه با طرح جدید دیگری که دولت و قوه قضاییه و کارفرماها به صورت تبانی دارن پیش می‌برن، اینه که قوه قضاییه قوانین رو آماده میکنه که کارگرا رو از مقابله کارفرماها منصرف کنه یا سرکوبی رو پیش ببره به صورت سیستماتیک و قانونی که کارگرا نتونن از حق و حقوق خود که ابزارهایی دارن به صورت اعتصاب، راهپیمایی، تجمع و اینجور مسائل، ابزارهایی هستند که کارگرا ازش استفاده میکنن یا تشکلهای مستقل کارگری را که ابزار کارگران علیه کارفرماها یا مقاومت در مقابل چپاول کارفرما هستن دارن بی اثر میکنن به صورت قانونی.
این مسائلی که شما گفتید بیشتر اقداماتی بود که رژیم انجام میده. حالا اگه برگردیم از سمت دیگه نگاه کنیم، مقاومت کارگرا چجوری بوده؟ اونا الان در چه وضعیتی هستن و اونا دارن چی کار میکنن؟
همونطور که اول صحبتم عرض کردم، جمهوری اسلامی از روز اول هرگز نتونست روی آرامش ببینه و بتونه بدون سرکوب خودشو حس کنه. این که نتونست بدون سرکوب حس کنه نشان دهنده وجود یک مبارزه، وجود دائمی مبارزه، به خصوص از سمت زحمتکشان، به خصوص از طرف کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان. درسته که لایه‌ها و قشرهای دیگه یا جنبش‌های اجتماعی دیگه هم دائما مبارزه کردن، ولی جمهوری اسلامی بارها و بارها به صورت‌های مستقیم و غیر مستقیم اعلام کرده که کارگرها سرسخت‌ترین و تنها نیروی هستند که هرگز کوتاه نیامدند. بنابراین می‌خوام بگم کارگرها علی‌رغم اینکه هیچ گونه تشکیلاتی که بتونه اونها را سازماندهی کنه و یکپارچه و سراسری در مقابل حمله سرمایه‌دارا و دولت جمهوری اسلامی قرار بده نداشتن، اما به صورت پراکنده دائما در مبارزه بودن. هر دوره‌ای هم بخشی از کارگرها مشخصا این مبارزه را پیش بردن. مثلا ما میتونیم در رابطه با دوره کارخانه کفش ملی را در نظر بگیریم، حاد بوده و مبارزش مشخصا بارز شده و دیده شده، یا در دوره مبارزه کارگران شرکت واحد تهران را میتونیم مثال بزنیم که شدت مقابله کردن با جمهوری اسلامی، یا در دوره هفت‌تپه رو در نظر بگیریم و هرچی همینطوری که جلوتر میریم تعداد مبارزات زیاد میشه، مثل خاتون آباد، مثل معدن بافق، یا اخیراً آبدره یا یه دوره‌ای میشه گفت تا حدودی سازمان یافته‌تر بودن، پتروشیمی‌ها بودن که حدود 8 یا 9 تا پتروشیمی همزمان اعتصاب کردن، یا دوره‌ای رو در نظر بگیریم که در قسمت جنوب، پارس جنوبی، بندرها و اصلویه همیشه اعتراضات وجود داشت. همه اینها به صورت‌های پراکنده ولی انجام می‌شد و تمام تأسف ما اینه که کارگرها و زحمتکشان نتونستن اون همبستگی طبقاتی که برای مقابله با همبستگی و یک دست بودن سرمایه‌داری و دولتشان لازم بود به دست بیارن. اخیراً هم طی سال گذشته حدود 5800 اعتصاب و بزرگ و کوچک ثبت شد. این اوج مبارزه است و در هیچ کشوری شما این تعداد اعتصاب نمیتونید ببینید در عرض یک سال. یا مثلا همین اخیر در نظر بگیرید، هر روز کارخانه هایی را تعطیل میکنن، تعطیل میشه ولی کارگراش دائما در دست به اعتراض میزنن. به سال گذشته در نظر بگیرید، معلم ها اوج مبارزات دور دومشون رو پیش بردن، بازنشسته ها دائما در حال اعتراض هستن، پرستار ها دائما در حال اعتراض هستن. شما هر دو روز یا سه روز یک بخشی از کارگران کارخانه‌ای رو می‌بینید که جلوی مجلس یا جلوی ریاست جمهوری یا بخشداری‌ها تجمع می‌کنن، اعتراض می‌کنن. یعنی هیچ روزی رو شما بدون اعتراض از طرف زحمتکشان نمی‌تونید پیدا بکنید. اما متأسفانه و متأسفانه به دلیل پراکندگی موفقیت‌های متأسفانه ما به دست نمیاریم. بدون شک سال آینده با این اعتصابات و اعتراضات به شدت زیاد خواهد بود، اما باز هم میشه گفت متأسفانه جمهوری اسلامی به دلیل پراکنده بودن این اعتراضات و آماده بودن سازمان یافته و سیستماتیک خودش برای سرکوب اعتراضات زیاد به خودش سخت نمیگیره و زیاد وحشت نکرده. ولی من یه صحبتی دارم که از شما و از همه رفقا میخوام در این رابطه بیشتر فکر کنم. اخیرا میدونید که شلاق زدن مدرن شده، به اصطلاح مد شده برای جمهوری اسلامی و تلاش میکنه که این سیستم شلاق زدن رو که از نظر ما هممون شکنجه محسوب میشه، دقیقا شکنجه محسوب میشه، پیش ببره و به یک چماقی جدیدی علیه کارگران و بالا سر کارگران نگه داره. ضمن این که طبق قوانین جهانی از طرف سازمان ملل، از طرف نهادهای حقوق بشری و شهروندی جهان شکنجه ممنوع، اما ما میبینیم که این همه کارگران رو یا دانشجوها و دخترها و پسرها رو در ملأ عام شکنجه میکنه جمهوری اسلامی، ولی این نهادها هیچ اعتراضی به این کار نمی کنن، یا اگر هم اعتراضی بکنن بسیار سوری و برای رفع تکلیف است، در حالی که به راحتی میتونن تحریمش کنن بابت وجود شکنجه. ببینید این خیلی مهمه، دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت به صورت سیستماتیک شکنجه‌گر هستش، در خیابان‌ها کارگران و دانشجویان و جوانان رو شکنجه میکنه و نهادهای بین‌المللی رسوایی رو به اونجا رسوندن که نمیتونن و نمیخوان جلوشو بگیرن، چرا که شریک جرم هستن نهادهای بین‌المللی در رابطه با حفظ اقتصادی که با جمهوری اسلامی به دنبالش هستن و میخوان گسترشش بدن، شریک جرم شکنجه‌گر هستن. این یه طرف قضیه. طرف دیگه قضیه که بسیار مهمتر هست اینه که دولت جمهوری اسلامی سعی میکنه در رابطه با روند تولید بین کار و کارگر و کارفرما یک قانونی رو پیش ببره، یک روندی رو پیش ببره که اعتراضات کارگری رو جدا از روند تولید، جدا از نبرد طبقاتی و جدا از مناسبات تولید و مناسبات بین کار و کارگر قلمداد بکنه و قوانین را ایجاد کنه که اگر کارگرها اعتراض کنن به عنوان علیه کارگرها پرونده‌ای به عنوان شاکی خصوصی درست بکنه و این پرونده به عنوان شاکی خصوصی تمام مواردی که مربوط به روابط تولید محسوب میشه، مربوط به مناسبات تولید بین دو طبقه میشه، تحت شعاع قرار میده و به شکل فرا طبقاتی و به شکل فرا مذاکره بین دو گروه که رابطه تولیدی دارن دیده میشه. و ضمن این که جمهوری اسلامی با تلاش وافر داره اینو پیش میبره، هم از جهت سرکوب، هم از جهت تصویب قوانین این روند رو داره پیش میبره، و از طرف دیگر سازمان های بین المللی هم به این مورد وارد نمیشن و دست جمهوری اسلامی رو باز میذارن که این روند رو پیش ببره. این روند از زمانی که من به خاطر دارم شروع شد، حدود 2 سال پیش، در رابطه با کارگران پلی اکریل اصفهان اولین بار شلاق و شکایت کارفرما به عنوان بخش شاکی خصوصی مطرح شد و قوه قضاییه اینو پذیرفت. از اون به بعد دیگه به صورت سیستماتیک داره پیش میبره. ما قبل از اینم شلاق زدن بود، ولی بحث شاکی خصوصی مطرح نبود. همین مسئله رو در نظر داشته باشیم که حالا دوباره کارگران آبدره رو شلاق زدن، 17 کارگر آبدره رو، بعدش 32 یا 34 تا دانشجو راجع با هم مهمانی داشتن شلاق زدن در مرای عام به عنوان شکنجه، و اخیراً دوباره کارگران بافکو دچار این مسئله کردن. و همه اینها یک نشان به ما میده، اگر در مقابل این روند معمول سازی، روند عرف ساختن شکنجه در ملأ عام و ایجاد تشکیل پرونده ها باش عنوان شاکی خصوصی را جلوگیری نکنیم، بسیار بسیار وحشتناک در واقع مناسبات تولید بین کارگر و کارفرما را از روند تولید جدا خواهند کرد و این برای کارگرا خیلی خطرناک است. من فکر میکنم کارگرا و فعالین کارگری در این رابطه باید، به خصوص شما که میتونید، شما و دیگر تلویزیون ها و رادیوها در این رابطه اطلاع رسانی و افشاگری بکنن.
خبر جدیدی هست از جعفر عظیم‌زاده؟
جعفر متاسفانه میدونی که قرار، یعنی مذاکراتی که انجام شده بود، حالا بعضی از نهادهای دولتی هم توی این مذاکرات حضور داشتن که ایشون با وثیقه 400 میلیونی آزاد بشه، ولی بعدها متوجه شدن که در این مذاکرات در واقع سر اینها کلاه گذاشتن و میخواستن با 400 میلیونی فقط 5 روز آزادش کنن، که این 5 روز باعث میشه اعتصابش بشکنه، و وقتی این موضوع به جعفر میرسه و به اتحادی آزاد میرسه قبول نمی کنن و جعفر میگه من همچنان ادامه میدم. تا دیروز که حالش دوباره به هم خورده بود، از نظر جسمانی بسیار ضعیف شده بود، و اما هم نهادهای انتظامی اجازه مداوا بهش ندادن و هم از اون طرف هم جعفر خودش هم نپذیرفته که زیر سرم قرار بگیره، مگر اینکه باید به گفته هاش گوش کنه. تا این لحظه فعلا هیچ توافقی دیگه صورت نگرفته، هرچند که عرض کردم مذاکراتی بین جعفر و نماینده هاش با نهادهای قضایی و دولتی، حالا بعضی از دوستان میگن با خانه کارگر هم مذاکراتی شده بود، اما تا این لحظه دیگه از اون مذاکرات خبری نیست، نتیجه ای نداده و جعفر هم حالش خوب نیست، مناسب نیست، احتیاج به حمایت های زیادی داره.
بسیار تشکر میکنم از شما آقای محمد اشرفی، فعال کارگری در لندن کانادا، و براتون آرزوی موفقیت دارم.
من هم همچنین برای شما و برای شنوندگان آرزوی موفقیت میکنم و از شما هم تشکر میکنم. فقط فراموش نکنیم غیر از جعفر افراد دیگه ای هم در حساب قضا هستن، از جمله کبودبند و چند نفر دیگه، اونا هم احتیاج به کمک هایی دارن، هستن که کمک به جعفر فاضل تر هستش. ممنونم.